أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. سخنمون به معالجات حب دنیا رسید، و قبل از اینکه وارد بشم تکرار میکنم که حب دنیا غیر از وجود دنیا است، داشتن دنیا. داشتن دنیا برای نیاز بدن انسان لازمه، و اهل بیت علیهم السلام دنیا رو داشتن، غذا میخوردن، آب میخوردن، لباس داشتن، ازدواج میکردن، مسکن داشتن. چیزی که هست برای داشتن دنیا گفتیم، یکی باید حلال رو دقت بکنیم در تحصیل دنیا، دوم تو مصرفش هم سعی کنیم هزینه که میخوایم بکنیم به اندازه نیازمون. حالا نیاز گاهی تعبیر ضرورت ازش شده، گاهی تعبیر قناعت و کفاف ازش شده تو مباحث اخلاقی. آنچه که الان صحبتشو میکنیم حب دنیاست، یعنی انسان تو دلش دنیا رو دوست داشته باشه، به طوری که دنیا هدف او قرار بگیره. میگه من اومدم تو این دنیا برای اینکه به دنیا برسم. همون چیزی که حیوان در واقع براش تلاش میکنه. حیوان میدونید هیچ وقت برای تحصیل کمال تلاش نمیکنه. اگه ایسی هم تو فطرتش هست همینطور دائمیه. حیوان هرچی تلاش میکنه هدفش تأمین دنیاشه. یعنی یک میره داره تلاش کنه برای اینکه یه خونه بسازه، بعد هم میره توی سکنا میکنه. هر شاید صبح میاد از خونه بیرون تلاش کنه برای اینکه یه معاشی رو بتونه تحصیل بکنه برای خودش، اگه بچه داره بچه هاش. دنبال اینه. وقتی امر تأمین شد میره یه گوشه میخوابه دیگه. انسان اگر بخواد رفتارش رفتار حیوان باشه، اونم همین میشه که دنیا، رسیدن به دنیا میشه هدف او. وقتی هم چه افرادی حب دنیا دارن، حب دنیا هم همیشه ملازمت نداره با تحصیل دنیا. گاهی کسی به شدت حب دنیا داره اما هرچی هم تلاش میکنه نمیرسه، یه موانعی جلوش. فعلا بحث ما تو اینه. برای اینکه حب دنیا رو از دل بیرون بکنیم اسمشو میگذارن انقطاع از دنیا، و این انقطاع برای اینه که انسان توجه به هدفش پیدا بکنه، که هدف انسان رسیدن به آخرته، اونم نه خود آخرت، کمالاتی که در آخرت برای انسان پیشبینی شده، که خلاصه میشه در دو چیز کمالات آخرتی. یکی بهشته و درجات مختلفی که تو بهشته، یکی هم رضوان و خوشنودی پروردگاره که اون دیگه فوق بهشته. آیه 72 سوره توبه میفرماد و رضوان من الله اکبر. اون خوشنودی که از طرف پروردگار هست اون بزرگتر از خود بهشت و نعمتهای بهشتیه. و اگر همه ما به درونمون مراجعه کنیم و یه مقدار تأمل بکنیم، میبینیم تا به اون رضایت نرسیم آرامش نداریم. بخوام تشبیه بکنم، مثلا فرض بفرمایید ما میخوایم از اینجا بریم مشهد، تو مسیر راه چیزای جالب توجه خیلی هست، توجهمون رو جلب میکنه، گاهی هم میستیم یه استفاده میکنیم، اما اون مقصد آخر باعث میشه که همینطور ما راحت نیستیم، مرتب حرکت میکنیم. این حرکت ها هست تا کی از حرکت باز میمونیم؟ وقتی به اون مقصد آخر رسیدیم، تا میرسیم به زیارت دیگه تمام میشه. یکی سه از ما میشه دیگه چرا باز حرکت نمی کنیم؟ میگه ما جای دیگه نمیخواستیم بریم، ما از اول که راه افتادیم میخواستیم بیام زیارت. ما از اول که اومدیم تو دنیا میخواییم برسیم به این که خالق ما از ما راضی باشه، همچه که بفهمیم او خوشنود از ماست، اون رضایت آخر برای ما هم حاصل میشه. و رضی الله عنهم و رضوا عنه، خلاصه میرسه انسان به یه جای اینطوری که هم خدا از او راضیه، همی از خدا راضیه. حالا ما از خدا راضی باشیم مهم نیست، مگه کسی نیستیم که، اما مهمش اونه که پروردگار از ما راضیه. الان به یکی از شما پیغام داده بشه که امام زمان علیه السلام از شخص شما راضیه، ببینید دیگه چی میخواید؟ فکرشو بکنید، ببینید آیا میگید که من این رضایت برای یه چیز دیگه میخوام؟ نه، میگید این آخرین چیزی بود که میخواستم، دیگه برای چیز دیگه نمیخواید. در حالی که به یکی از شما یه پولی برسه، و پول آخرین هدف نیست، میگه پول برای چیز دیگه میخوام، پول برای سکونت میخوام، سکونت برای اینکه برم توش. ولی که رضوان الهی تو بحث کمالات اینه، رضوان حجت خدا هم که به منزله همون رضوان الهیه، اونم همینه. وقتی انسان برسه به اونجا دیگه آرامش پیدا میکنه. اینه که هی به ما گفتن دلتون از دنیا بکنید، گاهی هم گفتن بالاتر از کندن، میگن بغض دنیا رو هم پیدا بکنه. اون بغض دنیا یه مرحله بالاتره که الان ما واردش نمیخوایم بشیم، بسیز تقریبا نشدنی برای ما، خیلی سخت. ما حالا بتونیم این بحث رو بهش برسیم، خب نکات فراوانی هم تو این زمینه وجود داره که جلسه قبل فهرست اینها رو خدمتون عرض کردم. حالا بنا شد که رو تک تک اینا صحبت بکنم و حدیثش رو هم خدمتون بگم. فرمود برای معالجه دارم عرض میکنم، این گفتم وقتی بدانیم که این مفاسد رو حب دنیا داره، این دانستنه تقویت میکنه اراده ما رو برای اینکه دیگه بریم بکنیم این رو از دلمون. مثل این که به شما میگن که این غذا این مفاسد رو داره، این سیگار این مفاسد رو داره. قبلا هم میدونستید اما کم میدونستید، همچنین میان مفاسد رو میشمارن، او خیلی زیاده. دانستن ضررها این معالجه علمی است، و معالجه علمی اینه که میگید من آگاهی پیدا کردم دیگه تصمیم گرفتم سیگار نکشم. دانستن ضررهای دنیا هم اینه، وقتی انسان بدونه دیگه تصمیم جدیتر میگیره برای اینکه حب از دلش بکنه. اما عمل نوا، از اینجا که رفتید بیرون داشتن دنیاتون هیچ تفاوتی نمیکنه، دنیا چی داشتید بازم داره. فقط گفتم حلال باشه تو به دست آوردن، تو خرج کردنم اسراف و تبذیر نباشه، هیچ تفاوتی دیروز با امروز نمیکنه. تفاوت فقط اینه که از حالا تصمیم بیشتری میگیم دلو بکنیم و دلو وصل به خدا بکنیم، وصل به قیامت بکنیم، وصل به دین بکنیم. به عبارت دیگه پشت سر ما دنیا باشه، او بیاد دنبال ما، ما خودمون دنبال خدای متعال باشیم، جلوی روی ما کمالات باشه، اون کمالات که امام زمان علیه السلام دارن به عنوان یه انسان کامل، اون تابلوی ماست که میخوام بریم ما مثل آقا بشیم. یکی از ضررهایی که برای حب دنیا گفته شده کوریه. کوری منظور بصیرت درونی هست، یعنی حب دنیا چشم انسانو کور میکنه، دیگه ضررها رو نمیبینه درست. حالا یه نمونش این پسر و دخترایی که گاهی آشنا میشن به هم دیگه از طریقای غیر متعارف، میبینید یه علاقه‌ای گاهی به هم پیدا میکنن، بعد پدر و مادرشون وقتی متوجه میشن میگن این ضرر داره، هی هم توضیح میده، میگه این دختر این مشکلات رو داره، این فرهنگش به تو نمیخوره، این چیه، هر چی میگن این پسر اصلا کوره، کوره یعنی نمیبیند ایبای طرف. تازه نسبت خطا به پدر مادرش هم میده، میگه اونا نمیفهمن، من میدونم که مصلحت من اینه. محبت دنیا چشم انسان و چشم دل رو میبنده. وقت بیرید این چشم بستن رو حقایق دین اگه باشه چقدر ضرر داره. محبت دنیا انسان رو از خدا دور میکنه، یعنی نوعاً هم اینه، نه که مرفهن کمتر توجه به مباحث دینی دارن، یعنی یه مقدار نقصان فرهنگ رو دارن، از نظر علمی معمولا بالاترن، تحصیلات بیشتری دارن. اما وقتی انسان باش حرف میزنه میگه حب دنیا کارش کرده که پولشو خرج دین حاضر نیست بکنه. و توی نگاه اجمالی هم که شما میکنید تو شهر مثلا اصفهان جای دیگه میرید، هر جا رفاه بیشتره مسجد کمتره، معلومه که فرهنگشون پایینه، نمیفهمن که نیاز به دین دارن. خود این فهم خودش یه فرهنگه، اینو نمیفهمن. یه جای دیگه که میرید رفاه کمتری دارن، علقه کمتری به دنیا دارن، میرید بیشتر حاضرن وقف مسجد بکنن، مسجد میسازن، مسجد آباد میکنن، حمایت میکنن، حضور تو مسجد دارن، جلسات مذهبی حضور دارن. البته گفتم این کلیت نداره، بس قالبیه، غالبا اینطوره و اینو روایت داره. حب دنیا انسانو کور میکنه. حالا این کوری، الان بحث ما میاد کوری از دیدن حق، کوری از ذکر خدا، کوری اما بین یدی، دوم کری. حب دنیا گوش دل انسان رو هم کر میکنه، کر میکند از شنیدن حق، از سماع حکمت. هر چه سخن مستدل براش حرف میزنن دلیلش هم میگن براشا، چه بسا پدرش هم هست میشناسه پدرش یا رفیقش، دلیلشو ذکر میکنه، میگه این مطلب دلیلش اینه، اما نمیپذیره، میگه نمیخوام قبول بکنم. و به یه حالتهای عجیبی میفته، لجبازی میخواد بکنه. سوم گنگی. گنگی حب دنیا انسان رو گنگ میکنه از اعتراف به حق. وقتی بهش میگن تو که خدا رو شناختی، خب بگو اشهد ان لا اله الا الله، تو که فهمیدی حق با امیرالمومنین علیه السلام، خب شهادت بده که ایشون وصی پیامبره، خوب که برش دلیلش هم گفتیم ها. اما حب به دنیا نمیذاره، زبونش رو صفر بسته و میگه نه، اگه بگم من نماینده اهل تسننم به طرف نمیدونم زاهدان سیستان و کجا، اگه من شیعه بشم آبرو اونجا میره، من نماینده اونا هستم، اعتراف نمی کنم. مسیحای نجران هم من تو بودم، اون تو هم فهمیدن اما اعتراف نکردن. حب دنیا یکیش هم حب ریاست دیگه، حب موقعیتشه، میترسه، گنگش کرده، زبان باید باز و شر راحت بگید بله من پذیرفتم حق اینه، اما اعتراف نمی کنه. چهارم ذلت انسان. حب دنیا انسانو ذلیل میکنه و انسانو پست میکنه. علتش چیه؟ علتش اینه که انسان تابع خسیس میشه، تابع امر پست میشه. وقتی من تبعیت کردم از یه امر پستی، همونطور که اون پستس تابعم حکم مطبوع پیدا میکنه. حالا یکی از آقایون خدا رحمت کنه، آیت الله حکمت نیا، ایشون میگفتن که انسان تابع هر چیزی که بود یه رتبه از اون پایین تره، دلیلش هم این بود، میگفتن اون مطبوع که جلوی منه اون فرض کنی یه چیز پستیه، من که دارم تبعیت از اون میکنم در ردیف اون نیستم، یه مقدار پایینترم، پایینتر به خاطر که من دارم تبعیت از اون میکنم، اما اون از من تبعیت نمیکنه، خود تبعیت باز یه مقدار منزلت انسانو میره پایینتر. و امیر المومنین علیه السلام اون کلام زیبا رو دارن، قیمت و کل امرئ ما یحسنه، همدن ارزش هر انسانی به اون فکرش، ببینید چی ها نیکو میدونه، اگه یه امر پست یا نیکو میدونه ارزشش همونه، اگه یه امر بالا یا نیکو میدونه ارزشش هم همونه، ارزش انسان به فکرشه که چی خوب میدونه. حالا اگه کسی حب دنیا تو دلشه، دنیا رو خوب میدونه، هرچی دنیا ارزش داره همقدر ارزش داره. ببینید حالا یک روایت بخونم از امیرالمومنین علیه السلام، فرفز دنیا، از دنیا فاصله بگیر، فان حب الدنيا يعمي و يسم و يبكم و يذل الرقاب. چهار تا خصلت حب دنیا رو حضرت بلافاصله اینا کنار هم ذکر کردن، فهمیدن حب دنیا رو ازش فاصله بگیر که این حب هم چشمتو کور میکنه، هم گوشو کر میکنه، زبانو گنگ میکنه و گردنها رو ذلیل میکنه. در حدیث دیگه فرمودن من غلبت دنیا علیه اما بین یده، یا امی اما بین یده، فرمودن کسی که دنیا برش غلبه پیدا بکنه کور میشه از اون چی که در حضورشه، یعنی جلو چشمش حق رو میبینه اما نمیبینه. با یک کسی صحبت میکردم، دلیل رو برایش ذکر میکردم، خوب که دلیل رو گفتم اونم خوب گوش میداد، و بعد از که ما خودمون خوب خسته کردیم دلیل رو برایش ذکر کردم، بعد گفت که حرفاتو خوب شنیدم و فهمیدم چی میگوی، بلدم نیستم جواب بده بدم، اما حرفاتم قبول ندارم. اینطوری میشه انسان میرسه به جایی که میگه فهمیدم چی میگی، دلیل شنیدم، بلدم نیستم جواب بدم، میدونم چی گفتی، هم قبولم ندارم. خب معجزه مگه چی بود؟ ما حالا تعجب نکنیم، بالاترش معجزه بود، انبیا علیه السلام میادن معجزه نشون میدادن، اونایی که لجباز بودن میگفتن بله دیدی معجزه رو، همون نمیخوام قبول بکن. لجبازی اینه، خدای متعالم اینها رو به آتش تربیتشون میکنم، یا الله به آتش تربیتتون میکنم، راستتون میکنم تا دیگه ببینید که لجبازی میتونید بکنید یا نه. پنجم، فساد عقل برای انسان میاره، عقل انسان رو فاسد میکنه، حب دنیا درکش رو کم میکنه. و ششم، عقاب دردناکی در قیامت برای انسان داره. این دو در یک روایت کنار هم ذکر اومده، ذکر شده. باز امیرالمومنین علیه السلام میفرمان حب الدنیا یفسد العقل و یسم القلب عن سماع الحکمه، فکر انسانم از شنیدن حکمت میبنده، کر میکنه، که اینو قبلا گفتیم. و یوجب علیم العقاب، حدیثی هم که دیروز خدمتتون خوندم که پیامبر فرمودن ولها یجمع ملا عقل له، اول فرمودن دنیا داره کسی است که دار نداره، یعنی کسی که خونه آخرتی نداره دنبال اینه تو دنیا یه خونه دست و پا بکنه دو. بعد فرمودن برای دنیا کسی جمع میکنه که عقل نداره. اما اگر از دنیا استفاده آخرتی بکنه اون که دیگه اشکال نداره، انسان از دنیاش نتیجه‌گیر بر آخرت بکنه. اصلا اومدیم اینجا برای همین، میدان مسابقه است اینجا، عمل صالح جاش اینجاست، آخرت که اونجا دیگه عمل صالح نمیخوام انجام بدیم. هفتم از مفاسد حب دنیا اینه که انسان محجوب از خدای متعال میشه. محجوب میشه خیلی معنا داره. یه معناش اینه که انسانی که حب دنیا داره یه پرده رو دلش میفته، به هیچ وجه خدا رو دیگه نمیبینه و رؤیت به چشم دل که اسمشو میذارن عین الیقین، این از معارف بزرگ توحیدیه. ما بالاترین نعمت الهی هم از اگه کسی بتونه خدا رو ببینه با چشم دل، شبیه دیدن خود انسان. در بحث اتحاد عاقل و معقول تو فلسفه چی میگیم؟ میگیم عاقل منم، دارم درک میکنم. چه چیز رو درک میکنم؟ وقتی میگه درک کنم اینجا را، درک کنم زمین و آسمان، وقتی میگه درک میکنم خودم را، یعنی همچی که نشستم میفهمم که هستم. خب کی میفهمه؟ خود من. چی چیز را دارد میفهمه؟ دوباره خود من. اینو میگن اتحاد عاقل و معقول، یعنی عاقل و معقول یکیه اینجا. وقتی که خودتون رو دارید درک میکنید چی میگید؟ میگید با تمام وجودم دارم خودم رو میبینم که هستم، اما نه با چشم ظاهر، با چشم دل. یعنی خودتون پیش خودتون حاضرید، خودتون مفعول هستید پیش خودتون، پس خودتونم فاعلید. یعنی درک کننده و درک شونده، عاقل و معقول خودتون هست. خب همونطور که خود شما پیش شما حاضره، به همین سبب خدای متعال هم میتونه پیش شما حاضر بشه، که اونجا دیگه اگه اینطور بشه انسان دیگه گناه هیچی نمی کنه. اون وقت کسی که حب دنیا داره به هیچ وجه نمیتونه خدا رو ببینه، امکان نداره. خیلی ضرر بزرگیه. اما معانی دیگه ممکنه برای این محجوب بودن بگیریم، و اونی که محجوب از صفات پروردگار، محجوب از کلمات پروردگار، اونام هست. یعنی کسی که به دنیا داره صفات خدا را که براش میان کاملا نمیتونه درک بکنه، مثلا عینیت صفات با ذات اینا را نمیتونه درک بکنه. لذا قرآن هم میگه سبحان الله عما یصفون، این توصیفایی که میکنن سبحان الله، این اینطور نیست. بعد میگه الا عباد الله المخلصین، اونا درست توصیف میکنه. کسی که حب دنیا داره محجوب از صفات خدا است. کسی که حب دنیا داره محجوب از کلام الهیه. یعنی چه؟ یعنی قرآن رو که نگاه میکنه نمیتونه بفهمه آیات چی. عالم است، تخصصی هم داره دا، اما این درک بسته شده نمیتونه بفهم. قرآن میفرما لا یمسه الا المطهرون. یعنی الا المطهرون معنی ظاهرش اینه که اگه انسان وضو داشته باشه میتونه تماس با قرآن بگیره، اما یه معنی دیگه اینه که مطهر از دنیا باشیم، وقتی پاک باشیم میتونیم تماس با باطن قرآن پیدا کنیم، میتونیم درک کنیم که قرآن داره چی میگه. این کلام الهی که برای تربیت ما اومده، کسانی میتونن باش تماس برقرار بکنن که مطهر باشن. در اصل این فساد هفتمی خیلی بزرگه که حب دنیا انسان رو محجوب از خدا میکنه. حالا محجوب از صفات بگیرید، محجوب از کلام الهی بگیرید، محجوب از حب خدا بگیرید. کسی که حب دنیا داره نمیتونه حب خدا کاملا توش بیاد، که اینا حالا بعدنم توضیح میدیم. روایت داره که حضرت پروردگار به جناب داوود علیه السلام فرمود، حدیث قدسیه، یا داوود احذر القلوب المعلقت به شهوات دنیا، از این دلایی که به شهوات دنیا وابسته است از اینا فاصله بگیر، نرو کنار اینها. فَإِنَّ عُقُولَهَا مَحْجُوبَةٌ عَنِّي، خدای متعال میفرماد درک اینا از من محجوبه، به هیچ وجه نمیتونن منو درک بکنن. در اصول کافی امیرالمومنین علیه السلام میفرماند، یا امام صادق علیه السلام فرمان، وقتی خدا به یه بنده ای خیری میخواد برسونه چند تا کار باش میکنه. یک شو فرمود زهده فی دنیا، دلش از دنیا میکنه. اصلا این یه برکته که انسان تو دنیا باشه اما دلش کنده از دنیا. زهده فی دنیا و فقهه فی دین، یکی هم فهیم در دینش میکنه. و بصره عیوبها، یکم بصیرت عیوب دنیا رو بهش میده، چشمش بازه، ایوای دنیا رو خوب میبینه که این دنیا فانیه، این دنیا مضر به آخرته، این دنیا انسانو غافل میکنه. همینطوری عیوب که حالا داریم میشمریم الان. بعد فرمودن و من اوتیهن فقط اوتی خیر دنیا و الاخره، کسی که این سه تا صفت بهش داده شد خیر دنیا و آخرت بهش داده شد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میر جهانی رو، یه موقعی به ما این جمله رو سفارش کردن، فرمودن با مردم باش و با مردم نباش. یعنی من سوال میکردم ازشون که نگرانم یخ مثلا درسی که تو حوزه میگم یخ برای خدا نباشه، نگران بودم. تو نقشه شیطان بود یا شیطان تو ذهنم مینداخت و میگفت درس نگو، مثلا تدریس نگو. یا منبر میرفتیم میگفت یخ برای خدا نیست، نرو منبر. من راحت فاصله میگرفتم، بعد میگفتم خب شاید وظیفه باشه. آخر ازشون سوال کردم، گفتم من یه همچین شبهی به ذهنم میرسه، وظیفه چیه؟ و فرمودن درستو بگو، ممبرتم برو. بعد این جمله رو گفت، گفتم با مردم باش و با مردم نباش. با مردم باش یعنی از آن جسمی وظیفه تو مردم باشه، باش دیگه، چون میخواید جدا باشی وظیفه انجام بده. اون که نباید باشون باشی دله، دل نباید با مردم باشه. و دلی نه این که معنیش این باشه ارزش برای مردم قائل نباشه، به عکسه، ارزش برای مردم قائله. وابستگی به مردم به این معنی که مستقلن اینو یه چیزی برای خودش حساب بکنه، اینو نباید حساب بکنه، اینو به درد انسان نمیخوره. وقتی هم مردیم همین میان بالا سر جنازه میگن چه آدمی بود، همین میگن خوب آدمی بود، و آخرین تعریفی که از انسان میکنن همین. حالا چی؟ وقتی من روسیا هم پیش خدا چی میشه؟ تو صحرای قیامت بلند شم چهرم ذلیل باشه پایین، مردم نگاه میکنم یه پس اینو ما گفتیم خوب آدمی بود، چی شد؟ یه فکر انسان برای اونجا باید بکنه. وقت من فرمایش ایشون رو دیگه تعمیمش دادم به همه جا. حالا ایشون گفتم با مردم باش و مردم نباش، تعمیمش میدیم به خیلی جاها، میگیم با قضا باش و با قضا نباش، با لباس باش و با لباس نباش. با لباس باش یعنی جسم، با لباس نباش یعنی دل نمیخواد به این لباس اهمیت بده. این چیه؟ با ریاست باش و با ریاست نباش، با پول باش و با پول نباش، از جمله بحث اینجامون. با دنیا باش و با دنیا نباش، این کلش این میشه. با دنیا باش اما با دنیا نباش یعنی حبشو نداشته باش، این خیلی هنره. هشتم و نهم و دهم فرمود کسی که حب دنیا داره قصه دائمی داره، امید همیشگی داره، آرزوی نرسیدنی داره. این ست و فساد رو در یک روایت با هم ذکر کردم. امام صادق علیه السلام فرمودن من تعلق قلبه به دنیا تعلق قلبه به ثلاث خصاله. کسی که دلش به دنیا وابسته بشه به سه تا خصلت دلش وصل میشه. یکی هم لا یفنا، قصه ای که هیچ وقت از بین نمیره، هم تو دائما قصه ناک، چون حب دنیا رو داره بعدم نمیرسه بهش، که مگه انسان تا هیچ چیز دوست داره بهش میرسه، آخرش خیلیش هم بهش نمیرسه. و عمل لا یدرک، یا آرزایم هست که هیچ وقت درک نمیکنه، یعنی نمیرسه بهش. یکی هم رجاء لا ینال، یه امیدهایی است که هیچ وقت بهش نائل نمیشه، هم تو دائما توی آرزو هست. یک کسی به امیرالمؤمنین علیه السلام گفت صف لنا دنیا، برای من دنیا رو توصیف کنید چیه دنیا. فقال، حضرت فرمودن ما اصف لک من دارم، من چگونه برای توصیف بکنم خانه ای رو که من صح فیها ما آمنه، کسی که بدنش سالم باشه توش امنیت نداره، آخرش مورد طمع دیگران است و آزار و اذیت و چشم زخم و این چیزا. و من سقم فیها ندمه، هر کم مریض باشه پشیمونه. پس اون که سالم است با اون که مریضه هر کدوم یه گرفتاری دارن. و من افتقر فیها حزنه، هر کس نیازمنده محزونه. و من استغنا فیها فتنه، اونم که بی نیازست و نیاز نداره اونم مورد فتنه، مورد آزمایشه، مورد سرقته، مورد طمعه، مورد ظلم ظالمه، ایناست. فی حلالها حساب و فی حرامها عذاب. بعد حضرت فرمودن اصلا این دنیا اینه، تو حلالش حسابه، تو حرامش هم که خب عذاب الهیه. یازدهم از مفاسد دنیا اینه که فناء عمر برای فانیست. ببینید ارزش داره که انسان عمرشو فانی بکنه، از بین ببره، اما چیزی که به دست میاره یه امر فانی باشه. فناء عمر برای فانی، اینم یک ضرره. فناء عمر برای باقی باید باشه. محاسن انسان، موهای انسان سفید میشه، عمر انسان تمام میشه، مقابلش یه امر باقی به دست بیاره، این ارزش داره. اما فناء عمر برای فانی. فرمودن امیرالمومنین علیه السلام انکم ان رغبتم فی الدنیا، بدونید اگر تمایل به دنیا داشتی، یعنی دلتون محبت به دنیا داشته باشه، افنیتم اعمارکم فیما لا تبقون له ولا یبقا لکم، بدونید عمرتون رو در چیزی فانی کردید که نه شما برای او باقی میمونید و نه او برای شما باقی میمونه. نتیجه اینه که عمرتون رو فانی کردید برای یه امر فانی. دوازدهم از ضررهای دنیا مفاسد شدت حسرت است در وقت مردن. اینایی که حب دنیا دارن وقتی میخوان بمیرن خیلی حسرت میخورن که چرا داره جدا میشه از دنیا. به شدت این خونش و این باغش و این نمیدونم رفیقش رو دوست میداشته، حالا میخواد جدا بشه. وقت این شدت حسرت یه وقتایی کارم دستش میده و اون اینه که کافرش میکنه، این دیگه خیلی بدتر میشه. یعنی میگه خداوند، پناه به خدا، به من داره ظلم میکنه که مرا داره از نعمت جدا میکنه. و این خیلی بحث بزرگیه، این شدت حسرت موقع مردن. من دو سه تا داستان تو این زمینه کوتاه عرض بکنم. یکیش میشه به آیت الله عظما گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون فرموده بودن که من رفتم بالا سر یک رفیقی که این رفیق ما با هم همبحثی بودیم اما داشت از دنیا میرفت. رفتم بالا سرش، دیدم نعوذ بالله دارد به خداوند بد و بیراه میگه. تو حال احتضار بود و داشت میمرد. وقت چون آقای گلپایگانی هم خب با هم سالها با هم رفیق بودن، هم بحثی بودن، هم سن و سال بودن تقریبا، هم درسی بودن، ازش سوال میکنن چرا این چرا ایراد میگیره به خدا، مگه خدای متعال چیکار کرده به تو؟ گفت بود من و شما چه فرق میکنیم، ما با هم هم بحثی بودیم، چی شما چه موقعیت هایی رو به دست آوردید، من نه. گله من از خدا بود که حالا مثلا چی. ببینید ایناست که معلومه مثلا این از اول خوب به ریاست و مثلا نعوذ بالله خوب به ریاست از دلش نکنده، وقت بعدم که بهش نرسیده دیگه، این حسرت که میخوره گاهی به خدای خودش هم خشمناک میشه. عوض این که تو حالت شدت نیاز خودشو به خدا ابراز بکنه، بگه خدای من نیاز به لطف تو دارم، من عمل صالح انجام ندادم، تو با لطفت با من رفتار کن نه با عدالتت. عوض که این حرفا رو بزنه، تو اون لحظه داره تو حرفای چیز دیگه میزنه. و اون موقع که میدونید دیگه لحظه تعلیم و تعلم نیست که کسی چیزی یادش بده، که فرصت دیگه تمامه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مشابه این رو بیان میکرده. وشون ند نسبت به هم بحث شد. ظاهرا بالا سر کسی رفته بودن که اونم میخواست از دنیا بره، اما اون ایراد میگرفت به خدا که من نعوذ بالله قبول ندارم این خدا را که عادله، به خاطر اینکه من بچه هامو بزرگ کردم که هنگام پیری بچه ها حامی من باشن، از وجودشون استفاده بکنن. حالا که بچه ها بزرگ شدن، از آب و گل در اومدن، من دارم از دنیا میرم و این ظلمیش که خدا در حق من داره میکن. حالا هرچی بهش میگن که بابا این ظلم نیست، ظلم وقتی که استحقاق داشته باشی بعد حق تو خدا نده. شما چه استحقاق داشتی؟ شما همش بدهکار به خدا هست، اصلا وجودت مال خداست. اگه خدا حسی بشت نداده بود طلبکار بود از خدا؟ ما حسیمون هم از خدا تا چه رسد به لطفایی که خداوند بهمون میکنه. اینم یک داستان. داستان دیگه هم باز حضرت امام در 40 حدیثشون از استادشون نقل کردن، مرحوم شاه آبادی، که آقای شاه آبادی فرموده بودن پدرم یه مدتی به یک از بچه هاشون علاقه شدیدی پیدا کردن و خیلی نگران شده بودن که این علاقه یخ مانع نشه وقتی میخوام از دنیا برم، باعث نشد که من به خدا غضبناک بشم که دارم از بچه‌م جدا میشم. عالم حواسش جمعه، لذا فرموده بودن پدرم مدتی سعی کردن که این علاقه را از دل بکنن و کنده بودن. خدای متعالم کمکشون میکنه وقتی انسان بخواد کاری انجام بده. بعد که علاقه را کنده بودن، بعد به راحتی از دنیا رفته بودن و دیگه هیچ تمایلی به این نکته نداشت. پس مهم اینه که انسان دل نبنده، نه اینکه بچه نداشته باشه، داشته باشه، باغ میخواد داشته باشه، داشته باشه، اما مواظب باشه وقتی میخواد ازم گرفته بشه این وصل نباشه، نگه حالا ای چی میشه. یه کسی به رفیقش خیلی علاقه من شده بود، وقتی من بهش تذکر دادم گفتم شما افراد داری، گفت نه من اینطور نیستم. خیلی بده است که انسان خودش فریب بزند به خودش. هیچ وقتی گفت نه منم هیچی نگفتم، اما میدرسم حالا که انکار کرد خدا امتحانش میکنه. مدتی نگذاشت که میخواست همین رفیقش از این جدا بشه، همچین به دست و پا افتاده بود که گفتم پس شما گفتی من هیچ علاقه ندارم، پس انگار خیلی داری در تکاپو هستی. اگه علاقه نداری وابسته نیستی، باید مستقل باشی. وقتی مستقلی اون حالا میخواد بره فرض کنی یه مدرسه دیگه، میخواد یه شهر دیگه بره، چیکارش کنی؟ فرض کن وجودش کل عدم. پس معلوم میشه گاهی وقتا این از دل انسان تناب وصله. یه تناب وصله به مغازه، یه تناب وصله به ریاستشه، یه تناب وصله به غذا و خوراکشه، تناب وصله بشه. همش میخواد از دنیا بره، این تنابه میخواد قیچی بشه، دادش میره بالا. اما تو دنیاست نمیفهمه دا، میگه نه من مستقلم، من به هیچ جا اعتنا ندارم، بی خود میگه. اون وقت که یک کسی خواست این تناور قیچی بکنه، وقت میفهمد یه آبروش میخواد بره، ببینید چیکار میکنه، دادش میره بالا. شدت حسرت هنگام مردن. قضیه آخری که به ذهنم میرسه مرحوم های مسائلی هستن. ایشون یه مشکلی تو زندگی داشتن، مشکل حادی هم بود. وقت چند بار که من خدمت شدستم دیدم من خیلی قصه میخورم براشون، اما خدایی شد نه. آخرش یه بار بهشون گفتم دلم نیمد، گفتم من احساسم اینه، میخوام نم همینطور درست احساس کردم. گفتم احساس من اینه که من بیش از شما دارم قصه میخورم برای مشکلی که تو زندگیتونه، همینطوره. بهشون تصریح نکردن که بله هم تو، اما یه جمله‌ای به من یاد دادن که مضمونش هم بود که آره تو بیش از حد داری قصه میخوری. گفتن که خدای متعال دوست داره بندشو، همیشه بندشو دوست داره، و گاهی وقتا برای اینکه انسان دل نبنده به خونه، به بچه، به چی به چی، یه مشکلات از همون جاها براش درست میکنه. تا خونه نداره هی دست و پا میکنه که خونه پیدا کنه. وقتی خونه پیدا کنه طوری نیست خونه پیدا کنه، اما دل میبنده. این دل بستنه بده. خدای متعال اینکه دلش از این خونه کنده بشه، اما جسمش نه، میگه تو این خونه باش، اما برای اینکه دلش کنده بشه یه روز لولش میپکه، یه روز تاقش میاد پایین، یه روز شیشه چیه، یه روز درش خرابه، یه روز موزاییکاش شده، هر روز یه مشکلی. چی میگه؟ میگه ای کاش خونه نداشتم. اما همون حرف آیت الله میجانی ها، که خونه داشته باش و خونه نداشته باش، نه اینکه خونه نداشته باش، خونه داشته باش، برو خونه سکونت بکن، دل نبند. و خدای متعال چون میخواد بندش دل نبنده، یه مصیبت ها از همون خونه برش درست میکنه، نه از یه جا دیگه. با من کسی هم دیده بودم که ولاسد خیلی تلاش کرد که بچه دار بشه، خب بچه دارم شد و اینه. بعد همین آقا مثلا 20 سال بعدش موقع میگفت ای کاش بچه نداشته، از بس مصیبت از این بچه دیده بود، اذیتش کرده بود، میگفت ای کاش نداشته. و خواهی مسئله میگفتن این خوبه، این که میگه ای کاش نداشتم این خوبه، خودش نمیفهمه، چون تو ناراحتیه میگه این بده، میخواد تو رفاه باشه. اما رفاه انسان اینه که دل نبنده. و خود ایشون هم واقعا عجیب بودن. یکی از چیزی که تو ایشون دیدم این بود که گفتن من پولی که تو جیبمه با کاغذی که تو جیبمه هیچ فرق نمیکنه. و یه موقعی هم گفتن من از بچگی اینطور بودم، نه حالا اینطور باشه. خودم بچه‌ام که بودم همینطور بودم، میرفتم کار میکردم، حقوقی که گرفتم میدادم به بابا، همیشه میدادم به بابا. خودم پیاده، مسیرش هم طولانی بود، استخدام معلم گفت سوار ماشین نمیشدم، سوار اتوبوس و اینا، یه مبلغ کمی هم بود، همه پولم دادم به بابا، خودم پیاده میرفتم میومدم. اصلا دلم نمیخواست که کوچکترین هزینه ای رو بخوام رو دوش پدرم داشته باشم، می‌خواستم این کمک هم تازه به اونا بکنم. بعد خود ایشون تازه از آقای طیاره نقل می‌کردن که آقای طیاره اینجا مدرسه صدر بازار بودن، خدا رحمتشون بکنه، شخصیت خیلی بزرگی بودن. آقای طیاره من واقعا از نزدیک فراوان باشون مجالسات من داشتم، اونم من تصدیق می‌کردم. و تا کسی از نزدیک اینا رو ندیده بود متوجه نبود. ایشون هم حقیقتا این روحیه رو داشتن که هیچ دلبستگی به دنیا تو وجود این مرد انگار نبود. و آقای مسائلی میگفتن که یه روز من نون زور گرفتم، نون مونده بود، تا نشستیم با هم بخوریم بهشون گفتم ببخشید امروز دیر شد تا رفتم نون با یه دیگه نداشتم، ناشار شدم نون مونده تهیه کنم. آقای طیاره ناراحت شد، گفت این حرف چیه میزنی؟ ما مگه ما آمدیم تو دنیا که نون تازه بخوریم؟ هدف ما مگه اینه؟ خیلی ناراحت شد از دست من. بعد گفت که من ناراحتم برات که فهمیدم فکرت مشغول این چیز هست. من تازه فهمیدم تو کله فرق بذاری بین نون تازمون. من ناراحت فکردم. چرا همچینی؟ اینا کی بودن؟ کجا بودن؟ همه آی تیارم باز این قصرم ازشون نقل کردن که گفتن که شب چهارشنبه بود آی تیاره، گفتن که فردا روز چهارشنبه زور نیا مدرسه با هم نهار بخوریم، چون من امشب میخوام برم جمکران و فردا تو میان بریان نیستم نهار. روز چهارشنبه رفتم یه سری احتیاطاً آی مسائل میگفتم، رفتم یه سری احتیاطاً زدم دیدم هستن، نیستم دیدم هستش. و گفتم پس چی شد؟ گفتن که من دیشب رفتم در و سرون وایستادم شب تا صبح، تو زمستونم بوده. گفتن هم هوا سرد بود، شب و زمستون طولانی هم هست. گفتن شب تا صبح رفتم اونجا وایستادم، ماشین نیمد که برم قم. منم صبح برگشتم. وقت عجیب بود که شب تا صبح نخوابیده بودن، نه ناراحت بودن که چرا ماشین گیر نیومده، که مثلا گله من میشن یا خدایا من که میخواستم هم زیارت چرا جونه. خب نه گله من بود، نه اونقدر سوس بود که حالا بگید من خوابم یا صبح کلاس نره. صبح رفتم سر کلاس تا زود درس و به همه کارشتم کردم، اصلا میگو هیچ فرقی نمیکرد بود. روی کن این روحیه چی بوده؟ این روحیات رو داشتن و اون حالات معنوی هم داشتن. همین آقای مسائلی خود من گفتن، گفتن من مدتی بود تو همین مدرسه صدر بازار یک روحانی جدیدی می دیدم، یه سیدی بود جدید می دیدم که سابق ندیده بودم، خیلی با ابهت زیبا جذاب می دیدم بین طلبا اینم هست. هی می رفتم هر وقت اینم دیدمش می رفتم فکر این کیه، چون نیده بودم تو بین طلبا، میشناختم بین طلبا رو، میدیدم هر روز. یه چند روز بود یک جدید اومده بود، خیلی جذاب، هیبت عجیبی هم داشت. اما هی میخواستم ببینم این کیست و نمیتونستم که برم تحقیق بکنم. تا روز عرفه شد، روز عرفه نشسته بودم دعای عرفه رو میخوندم، تو مکاشفه یه مکاشفه یه صحنه ای تو مکاشفه دیدم ایشون امام زمان علیه السلام، نشونم دادم تو مکاشفه. تا فهمدم آقان از فردا دیگه ندیدمشون، هرچی چش انداختم دیگه تو مدرسه، تا نمیشناختم میدیدمشون، اما از فرداش که شناختم دیگه هی تحقیق کردم یه بار دیگه آقا رو ببینم دیگه ندیدم. اون حالت ها رو داشتن، اینا رو هم داشتن. در صورت دل به دنیا اینا هیچی نداشتن، دلکنده از دنیا بودن. این دلکندگیشون این بود که وصل به خدا بود. باور میکنید من چیزی که خودم دیدم، همچی که دارم الان برای شما صحبت میکنم، یه بار آیین مسائلی نشسته بودن، من داشتم صحبت میکردم، روز جشنم بود، روز میلاد، خب همه خندانند و خوشحال، من داشتم صحبت میکردم یه حدیث خوندم از حضرت فاطمه سلام الله علیها، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. تا نام حضرت رو بردم دم ایشون شروع کرد گریه. نام حضرتی که بردم و پیرمرد شروع کرد لرزه، هم تو شونه هاشو می لرزه، یه جور خاصی هم گریه میکرد ایشون، یعنی خنده هاشون شبیه گریه هاشون، هم وقتی می خندیدن کسی متوجه نبود که حالا خندش نشید گریه شده، صدادار یه صدای خیلی ملیحی داشت. من روزه نخوندم و روزه عید بود اصلا، همه خوشحال، من اصلا یمت خودم جا خوردم پا منبر نشسته، تا اسم حضرت رو بردم عجب محبت کولا که تو وجود ایشون بود. معلومه دل وقتی هیچی به دنیا نیست آماده است، نسبت به این نام حساس. یکی دیگه هم میدید نه اسم که بایدیم هیچی، مصیبتش هم میخونه این باز هیچی، ای به خودش بر میره. که میخوام یه اشکی بریزه. خیلی تفاوته و اینا حب دنیاست. علایال وقتی که انسان دلشو بکنه میفهمه. امیرالمؤمنین سلام فرمودن من کانت دنیا همته، کسی که دنیا همتشه، تصمیمش رسیدن به دنیاست. اشتدت حسرته عند فراقها، وقتی میخواد از دنیا جدا بشه به شدت حسرت میخوره. حالا از دنیا رفتن خدا این مسائلی هم عرض کنم، خود ایشون از همین نمونه ها بودن که به ما گفتن که خدای متعال دوست داره یه مصیبت برای انسان بیاره که دل به دنیا نبنده تا راحت از دنیا بره. خود ایشون هم راحت همینطور از دنیا رفت، یعنی توی اتاق خاص خودشون اصلا بدون اینکه کسی متوجه بشه. خیلی ساده. حدود یک سال قبلش مریض شدن که بردنشون بیمارستان. خیلی هم مریضشون سخت بود و دکتر مایوس شد، گفت که ایشون مردنی هن. به پسرشون گفت ببرشون منزل که تو منزل فوت بکنه. بردنشون منزل که خودشون میگفتن، خدای مسائل گفتن وقتی من داشتم میبردن میگفتن دیگه من بر نمیگردم تو خونه، میدونستن. گفتن خلاصه همینطور هم شد، بردنشون بیمارستان و اما دکتر وقتی دیگه قطع امید کرد گفت ببردشون منزل، بردنشون منزل، دیگه داشتن فوت میکرد. پسرشون بیرون اتاق به مادرشون میگه که بلند میگه نمیفهمیده، هم تو داشتیم گفته پدرشون هم میشنیده، میگه این دکتر که جواب داده اینا قبول نکرد، بیاد بابا ببرمش یه بیمارستان دیگه. خدا این مسئله گفتن من تا این جمله رو شنیدم که دوباره اینا میخوان منو ببرن یه بیمارستان دیگه دلم شیکه است. رو من که هم دو تو اتاق تنها بودم، یه اتاق اونایی که دیده بودید ایشونا اتاق مخصوص داشتنش، گفتن تو این اتاق، گفتم یا صاحب الزمان من دیگه دلم نمیخواد برم بیمارستان ها، میگه من تام شدنی هم همینجا دیگه، زود جانم میگه من نمیخوام، یا منو شفام به اینوری بکن یا اونوری. تا اینو گفتم یخ حضرت جلوت چشمم حضور پیدا تو هم اتاق، گفتم یودم آقا جلوم ظاهر شدن و یه خنده ملیحی کردن، حرفی چی نزدن یه خنده ملیح کردن و دوره غایب شدن. همون باز شد یه وقتی من دارم شفا پیدا کردم، اصلا به خودم آرش کردم، تا چند روز اصلا میل به غذا نداشتم، بچه ما سیدم دارم میل به غذا دارم، بچه سایی گفتم غذا بیا، اومدش گفت بابا شما که ما صبحانه میایم نه، اصلا هیچی نمیم، گفتم حالا میخوام یه دست غذا آورد خوردم، گفتم یه دست غذا دیگه بیا، دیدم هنوز گرسنه نمه. اصلا تعجب کرده بودن. اینطوری حدود یک سال ایشون باز شفا پیدا کردن، اصلا با معجزه که بدون معالجه، دکترم نامید میگفت ایشون دیگه رفتنیه. اما روزی هم که فوت شدن به همین سادگی، هیچ کس اصلا خبر نداشت، تو اتاق راحت جان داده بودن، هیچ کس هم خبر نداشت. بعد که رفتم بالا سرشون بچه‌شو رفته بود ببینه چی دیگه تموم کرد، خیلی راحت. انسان حسرت این زندگی ها رو میخوره که چگونه اینا لذت میبردن، دلکنده از دنیا بودن، راحت. تو دعای ابو حمزه خوندید میخونید که خدایا احبب الی لقائک، لقاء خودتو برای من محبوب بکن، و احبب لقائی، تو هم لقائی منو دوست داشته باش، که فقط این نباشی که من تو رو دوست، تو هم دوست داشته باشی که من به لقائی تو بیام. مشابه این روایت باز از امام صادق علیه السلامی که من کثر اشتباکه به دنیا، کسی که به شدت آلوده به محبت به دنیاست، کان اشد لحسرته عند فراقها، شدیدترین حسرت رو میخوره وقتی که میخواد از دنیا جدا بشه. داستان سلمان فارسی هم که جلسه قبل خدمت اینجا گفت. 13 فساد محبت دنیا تولید طمعه، طمع انسان رو زیاد میکنه. حالا این طمع ای کاش عملی هم میشد و انسان میرسید به دنیا. ده نه، این طمع ها خیلیش فقط طمعه، میخواد اما نداره. امیرالمومنین علیه السلام فرمود حب الدنیا یوجب الطمع، تولید طمع میکنه. چهاردهم و پونزدهم، اشتغال فکر و وابستگی بدن از ضررهای دنیا. یکی اینه که فکر هم تو مشغول دنیاست، به خاطر حب دنیا و هم تو فکر مشغوله. چقدر بده، حتی میاد نمازم میخونه فکرش تو اون پولست و تو اون معامله و تو چیه اینا، فکر هم تو مشغوله، نمیذارت حضور قلب پیدا کنه تو نماز. این اشتغال فکره. یکی هم اشتغال بدنه، این بدن باید صرف کارهای دیگه هم بشه، همش صرف دنیا میشه. باید صرف دین هم بشه، نمیشه. باید یه خدمتی به یه کسی بکنه، نمیکنه. باید صله رحم بکنه، نمیکنه. بعدم که میره صله رحم هی میگه، داره وقتی بهش میگن آقا چرا نمیای، میگه خیلی گرفتارم. خیال میکنه گرفتاری مانع صله رحمه. یعنی اینا نتیجه هم اشتغال بدنه دیگه، که میگه دیگه فرصت سرخاروندن نداره. فرمودن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ان الدنیا مشغله للقلوب والابدان. حالا این مشغله بخونیم که یعنی محل اشتغال، یا مشغله بخونیم یعنی مشغول کننده دل و بدنه. و فرمودن لا تشغلوا قلوبكم بذكر الدنيا، اصلا فرمودن فکرتون رو به یاد دنیا مشغول نکنید، فکرتون باید مشغول به خدا باشه. دنیا فاصله میگرفتن، ریشه شو توی حدیث بیان میکنه، حدیث مفصل تو اصول کافیه، میرسه به اینجایی که فرمود انما ارادو، ارادو یعنی انبیاء ائمه علیهم السلام، این اولیاء الهی، میدونید چیزی تصمیم داشتن، ارادو به زهد فی دنیا، برای چی میخواستن زاهد باشن، دل نبندن، علتش این بود. فرمودن لتفرق قلوبهم للآخره، میخواستن این دلهاشون فارغ بشه برای آخرت، هیچی مانعش نشه، بخواد که فارغ بشه و راحت و خالص برای آخرت باشه، دلشون از دنیا میکنن. و این مضمون دعای ندبه هم هست، شما اول دعای ندبه میخونید شرط علیهم الزهد، یعنی خدایا تو شرط کردی با انبیا با اوصیا که اینا دل نبندن به دنیا. در این فی هذه الدنيا الدنيه و زخرفها و زبرجها فشرتوا لك ذلك، اونا هم این شرط رو برای تو کردن، یعنی قبول کردن که دل نبندن به دنیا. و علمت منهم الوفاء به، میدونستی هم که انبیا وفا میکنن وقتی بیان تو دنیا، یادشون نمیره و دل نمیبندن به دنیا. چون این بود فقبلتهم، قبولشون کردی، یعنی اینا رو نبی خود رسول خودت قرار دادی. فقبلتهم و قربتهم و قدمت لهم الذکر العلی و الثناء الجلی. خب یه موردی هم امروز عرض کنم، بس ادامه داره. مورد 16 که دیروز هم یه اشاره کردیم، از مفاسد دنیا فرمودن کسی که محبت به دنیا پیدا بکنه خازن برای غیرش میشه. حالا این تعبیر مؤدبانشه، گنجینه‌دار غیر. تعبیر غیر مؤدبش هم اینه که نوکر دیگران میشه. محبت به دنیا این فساد داره که پدر نوکر فرزنداش میشه. وقتی بهش میگیم تو نوکر بچه‌ای بدش میاد، اما دارت میکنه. چرا؟ چون این پولی که جمع کرده است که همش خودش نمیخواد مصرف بکنه، نتیجه میشه که نوکری بچه‌هاشو دارت میکنه در واقع برای اونا. وقت ببینید ارزش داره که عمر پر برکت انسان که باید صرف دین بشه، صرف دنیا بشه، اونم برای دیگران، بعد که از دنیا میره دستش خالیه، عمل صالح کم کرده. وقت میگه بچه ها پس بیان کمکم بکن، بچه ها هر کی کمک برای خودش بخواد بکنه. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن من احب الدنیا جمع لغیره، حب دنیا باعث میشه که انسان جمع برای غیرش میکنه. حدیث دیگه فرمودن اذا جمعت المال فانت خازن لغیرک سعد به و انت تشقا به. وقتی پول جمع میکنی بدون که تو برای دیگران جمع میکنه، وقتی دیگران سعادتمند میشن چون پول دستش میاد میره باش کار خوب میکنه، زحمتم که نمیخواد بکشه دیگه، پول مجانا مده در اختیارش. اما این پدره بنده خدا بدبخت میشه به خاطر اینکه عمرش رو صرف تحصیل دنیا کرده. و حدیثی که به امام سجاد علیه السلام منسوب هست، حضرت گفتن مردی شکایت کرد به امیرالمومنین علیه السلام، گفت من خیلی نیاز دارم تو زندگی. حضرت فرمودن که بدون اونچه فوق ما یحتاج تو به تو میرسه، تو خزینه‌دار غیرت هستی. اونچه به اندازه ما یحتاجی که خب صرف خودت میشه، اما هرچه بیشتر داری جمع میکنی بدون که خزینه‌دار غیرتی دیگه. خب این بحثم تمام دیگه، انشاءالله ما ادامه صحبت رو بتونیم فردا به لطف الهی خدمتتون داشته باشیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. يا ابا عبد الله یه موقعی از شب پرسیدن با همه جنایاتی که روز عاشورا کردی آیا لحظه هم دلت سوخ یا نه؟ گفت یه لحظه دلم برای امام سوخ. کدوم لحظه؟ گفت لحظه ای که دیدم از دور امام کنار خیمه رو زمین نشستن، دخترشون رو روی زانو نشوندن، سر او رو به سینه چسبانیدن، بعد دیدم هر دو دارن به شدت گریه میکنن. صحنه رو که از دور دیدم یه لحظه دلم برای امام سو. صدا زد بابا آیا تسلیم شدید برای شهادت؟ فرمودن چگونه تسلیم نشه کسی که یاری نداره؟ گفت ما رو برگردونید مدینه، ردنا الی حرم جدنا. امام با کنایه فرمودن دخترم امکان نداره، چون اینا دنبال کشتن منن نمیگذارن، اگر نمیخواستن مرا شهید کنن من از مدینه بیرون نمی اومدم. یا عبدالله شروع کرد دختر گریه کن.